بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما خواهد رساند.
با سلام. دیپلمات‌های ایرانی روز شنبه با 5 ایرانی که توسط نیروهای آمریکایی در شمال عراق دستگیر شدند دیدار کردند. حسن کاظمی سفیر ایران در عراق روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت ملاقات روز شنبه با ایرانیان بازداشتی بیش از 5 ساعت به طول کشید. آقای کاظمی روحیه زندانیان را مثبت خواند. مقام ها و ریش سفیدان محلی افغان اعلام کردند حمله های هوایی نیروهای ناتو و آمریکایی در هفته اخیر باعث مرگ 133 غیر نظامی در نقاط مختلف افغانستان شده است. در استان غربی فرا ریش سفیدان میگویند در حمله های هوایی روزهای جمعه و پنج شنبه 108 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. روز شنبه درگیری‌ها میان نیروهای دولتی پاکستان و شبه نظامیانی که در مسجد لال اسلام آباد سنگر گرفتند برای ششمین روز متوالی ادامه داشت. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز شنبه به شبه نظامیان در این مسجد هشدار داد اگر تسلیم نشوند با مرگ روبرو خواهند شد. مقام‌های پاکستانی می‌گویند حدود 60 شبه نظامی و صدها طلبه در حال حاضر در این مسجد به سر می‌برند. روز شنبه انفجار یک بمب کارگزاری شده در خودرو در نزدیکی یک بازار شلوغ باعث مرگ بیش از 100 نفر در عراق شد. در این واقعه بیش از 250 نفر نیز زخمی شدند. و پزشک عراقی که در ارتباط با بمب‌گذاری‌های ناموفق هفته گذشته در لندن و اسکاتلند بازداشت شده است، روز شنبه در دادگاهی در لندن حاضر شد.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. درخواست ارتش لبنان از شبه نظامیان گروه فتح الاسلام برای تسلیم شدن. توقیف موقت خبرگزاری کار ایران ایلنا. ابراز نگرانی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری از وضعیت محمود صالحی در زندان و گزارش های دیگر. مقامات پلیس گفتند در طی یک عملیات بمب‌گذاری انتحاری در روز شنبه در منطقه توزخورماتو یک کامیون پر از مواد منفجره در یک بازار در شهرکی شیعه نشین منفجر شد. بر اثر این انفجار بیش از 100 نفر که در ساختمان‌های خشی اطراف آن زندگی می‌کردند کشته شدند. در درگیری‌های دیگر در نقاط مختلف عراق در دو روز گذشته نیز 8 سرباز آمریکایی و 1 سرباز بریتانیایی کشته شدند. این انفجار بزرگ در شمال بغداد ساعتی بعد از یک بمب‌گذاری انتحاری دیگر در یکی از مناطق شیعه نشین بغداد رخ داد که بر اثر آن 20 تن کشته شدند. انفجار صبح روز شنبه در بازاری در منطقه ارمیلی رخ داد. روستاییان مجروحان را با کامیون‌های خود به نزدیکترین بیمارستان که در 50 کیلومتری این منطقه واقع است منتقل کردند. پلیس گفت ماموران و شهروندان ساعت‌های متوالی مشغول بیرون آوردن اجساد قربانیان از زیر آوار ده‌ها مغازه و خانه بودند. آمار تلفات این انفجار متفاوت گزارش شده است. عبدالله جبرا نماینده فرماندار استان صلاح‌الدین گفت شبکه تلویزیونی عراقیا تعداد کشته شدگان این بمب‌گذاری را 115 نفر اعلام کرده است که نزدیک به 3/4 آنها زن، کودک و افراد کهنسال بودند. او گروه القاعده را در این مورد مقصر دانست. ژنرال شرزا عبدالله یکی از مقامات پلیس توسخورماتو گفت 115 نفر کشته و حدود 200 نفر مجروح شدند، اما عباس محمد امین رئیس پلیس توسخورماتو گفت در این بمبگذاری 150 نفر کشته شدند. منطقه ارمیلی در 180 کیلومتری شمال بغداد شهرکی با جمعیت حدود 26 هزار نفر است که بیشتر جمعیت آن را اقلیت نژاد ترکمن و شیعه تشکیل می دهند. بر اساس اطلاعیه دولت لبنان که توسط خبرگزاری ملی لبنان NNA منتشر شد، ارتش این کشور از شبه نظامیان گروه فتح الاسلام که در اردوگاه نهرالبارد مستقر شدند خواسته تا تسلیم شوند. در همین حال بر اساس گزارش روز شنبه روزنامه النهار چاپ لبنان، تحقیقات از دست داشتن گروه فتح الاسلام در ترور پیر جمیل وزیر سابق صنایع لبنان خبر می‌دهد. هومن سیسان و جزئیات بیشتر درباره این تحولات.
روز شنبه ارتش لبنان از شبه نظامیان گروه فتح الاسلام در اردوگاه آوارگان نهرالبارد خواست که تسلیم نیروهای امنیتی لبنان شوند. در اطلاعیه‌ای که از جانب خبرگزاری ملی لبنان NNA منتشر شده آمده است، فرماندهی ارتش خواهان پایان دادن به خونریزی هاست و از افراد مسلح فتح الاسلام می‌خواهد که با اراده خود تسلیم نیروهای امنیتی لبنان شوند. ارتش لبنان از شبه نظامیان مستقر در اردوگاه آوارگان در شمال لبنان خواسته است تا مانع تسلیم شدن افراد داخل اردوگاه و به خصوص زخمی ها نشوند. درگیری ها در اردوگاه نهرالبارد کمتر از دو ماه پیش آغاز شد، زمانی که اسلام گرایان فتح الاسلام حملاتی را علیه سربازان لبنان سامان دادند. در این حملات 27 سرباز کشته شدند. در همین حال خبرگزاری رویتر به نقل از گزارش روز شنبه روزنامه النهار گفت تحقیقات در زمینه ترور سال گذشته پیر جمیل وزیر سابق صنایع لبنان نشان می‌دهد که گروه فتح الاسلام در قتل این وزیر مسیحی لبنان دست داشته است. روزنامه النهار می‌گوید نتایج تحقیقات ترور پیر جمیل که در نوامبر سال گذشته میلادی صورت گرفت به زودی در اختیار عموم قرار می‌گیرد و این تحقیقات شواهدی را بر علیه گروه شبه نظامی فتح الاسلام فاش خواهد کرد. روزنامه النهار جزئیات بیشتری از این تحقیقات را فاش نکرده است. مقامات دولتی هم تاکنون در این زمینه اظهار نظری نکردند. سال گذشته پیر جمیل هنگامی که در حال رانندگی در یکی از محله‌های مسیحی نشین بیروت بود، هدف گلوله قرار گرفت. گروه ائتلافی حاکم بر لبنان دولت سوریه را متهم به دست داشتن در این ترور کرد، امری که دولت دمشق همواره آن را انکار کرده است. مقامات لبنان گروه فتح الاسلام را همچنین مسئول بمب‌گذاری‌های اوایل سال جاری در یک محله مسیحی نشین بیروت نیز می‌دانند. در این بمب‌گذاری‌ها 3 غیر نظامی کشته شدند. گروه فتح الاسلام این اتهام را مردود دانسته است. دولت فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان گروه فتح الاسلام را متهم می‌کند که تنها به عنوان ابزاری اطلاعاتی توسط دولت سوریه مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقامات گروه فتح الاسلام می‌گویند با شبکه تروریستی القاعده ارتباط سازمانی ندارند، ولی ایدئولوژی گروه القاعده مورد تایید آنان است.
هومن سیسان نگاهی داشت به وقایع اخیر کشور لبنان. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. خبرگزاری کار ایران ایلنا به گفته منابع خبری تحت فشارهای ارگانهای مختلف در ایران توقیف موقت شده است. با وجود معرفی مدیرعامل جدید هنوز خبری روی خروجی تلکس خود نفرستاده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی خبرنگاران این خبرگزاری در محل کار حاضر هستند، اما تا زمان مشخص شدن وضعیت نهایی مدیریت شروع به کار نمی‌کنند.
خبرگزاری کار ایران که از روز سه‌شنبه 13 تیر ماه در خاموشی مطلق است، امروز شنبه هم هیچ خبری روی خروجی خود نفرستاده است. این خبرگزاری که به اختصار ایلنا خوانده می‌شود، تحت فشارهای وزارت علوم، نهاد ریاست جمهوری و وزارت کار به حالت نیمه تعطیل در آمده است. ایلنا که از اسفند سال 1381 به این سو به شبکه خبری رسانه‌های کشور پیوسته، متهم است به انعکاس اعتراضات دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور به سیاست‌های سرکوبگرایانه جنبش دانشجویی، بااستاب اعتصابات اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و در اختیار گذاشتن فضایی به فعالان سیاسی دوم خرداد. به گفته یک روزنامه‌نگار در تهران، فشارها بر خبرنگاران ایلنا به حدی زیاد شده بود که نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم از ورود خبرنگاران و عکاسان این خبرگزاری به برنامه‌های خبری جلوگیری می‌کردند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، عقیده دارد که از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد او به فکر فتح خبرگزاری‌ها بود. آقای سحرخیز برنامه‌های رئیس جمهوری ایران را برای فتح خبرگزاری‌ها با تغییرات در خبرگزاری ایرنا به این شرح توضیح می‌دهد.
داستان در واقع ماجرا برمیگرده به تعویض دولت و روی کار اومدن آقای احمدی نژاد و رویکرد جدیدی که در واقع جریان رادیکال و اقتدارگراها در قبال رسانه‌ها دارند. این مسئله از همون روزهای اول در واقع آثار خودش رو نشون داد و هر چی که پیش میره ما شاهد این هستیم که فشار به روی رسانه‌ها بیشتر میشه. اولین مسئله‌ای که پیش اومد در خبرگزاری جمهوری اسلامی بود. در اونجا ما شاهد این مسئله بودیم که مدیریتش عوض شد، در سطح مدیران میانی هم تغییر و تحولی انجام شد که تا الان گویا دو یا سه مرحله شاهد این ماجرا بودن. در به تبع اون روزنامه ایران هم با اون ماجراهایی که میدونید پیش اومد و شرایط خاصی مطرح شد، در اونجا هم تغییر و تحول صورت گرفت. بعد خبرگزاری شانا که یه خبرگزاری تخصصی نفتی هست مدیرانش عوض شدن، خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران هم تغییر و تحولی در سطح مدیریت انجام شد و الان قرعه به نام ایلنا خورده. از مدت‌ها پیش از ابتدا با فشار برای تغییر تعدادی از کادرها و حذف خبرنگارانش این مسئله صورت گرفت، بعد هم به دلیل اینکه دولت اون گستردگی و اون در واقع اجازه رو و امکان رو در واقع نداشت که مانند ایسنا جا به جایی رو انجام بده، به دلیل این مسئله هم بودجهش و هم وضعیتش به حدی به خانه کارگر برمیگشته، در حال دولت نفوذی رو که روی ایسنا داشت نداشت، اونها ما الان شاهدش هستیم که هیئت مدیره از بیم اینکه باش برخورد نکنن جلسه‌ای رو میذاره، آقای حیدری مدیر عامل رو عوض میکنه و مدیر عامل جدید رو انتخاب میکنه، ولی ظاهرا این روش و این چاره اندیشی فایده نداشته و الان مشاهد توقیف و یا تعطیلی موقت این رسانه هست.
در اولین روز توقیف ایلنا، منابع خبری در ایران از تعیین جانشینی جدید برای پست مدیر عاملی این خبرگزاری خبر دادند. نامی که از جلسه هیئت مدیره این خبرگزاری در شب سه‌شنبه 13 تیر ماه بیرون درس کرد، فاضل ابوتراب است که به گفته آگاهان توسط علی ربیعی معاون سابق وزارت اطلاعات و مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر به عضویت هیئت مدیره ایلنا در آمده بود. یک روزنامه‌نگار در تهران که نخواست نامی از او فاش شود، در گفتگویی با رادیو فردا مدیر عامل جدید ایلنا را اینطور معرفی می‌کند: تا آنجا که من می‌دانم، آخرین سمت فاضل ابوتراب سرپرستی روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش بوده که با آمدن دکتر مجید قاسمی از این سمت کنار رفت. آقای ابوتراب عضو هیئت مدیره خبرگزاری کار ایران است و قبلا هم در روزنامه کار و کارگر کار می‌کرد و برنده جشنواره مطبوعات هم شده است. اما اینکه چرا جلوی کار ایلنا را گرفتند به این خاطر بود که با مسعود حیدری مشکل داشتند. در نهایت هیئت مدیره برای اینکه وزارت ارشاد به درخواست وزارت کار مجوز فعالیت این خبرگزاری را لغو نکند، چاره را در برکناری مسعود حیدری دید. بنابراین آمدن فاضل ابوتراب به این دلیل است که بگویند ما می‌خواهیم راه و روشمان را اصلاح کنیم. اما ماشاءالله شمس البایزین که از روزنامه‌نگاران قدیمی و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است، به رادیو فردا میگوید که تا به حال نامی از فاضل ابوتراب در عرصه مطبوعات و به عنوان خبرنگار نشنیده است.
ببینید، من حدود 1700-800 لا الا 2000 روزنامه‌نگار به قیافه و به اسم می‌شناسم. چگونه میشه این اسم کوچیکش چیه؟
فاضل ابوتراب.
من نمیدونم.
آخرین خبر این که با وجود حضور خبرنگاران در محل کار خود، این خبرگزاری هیچ تولیدی ندارد.
مهین گرجی گفتگوی داشت با آقایان عیسی سحرخیز و شمس الوایزین در مورد دلایل توقیف موقت خبرگزاری کار ایران ایلنا. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری با انتشار اطلاعیه از وضعیت سلامتی محمود صالحی از بنیانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز در شهر سقز که زندانی است ابراز نگرانی کرد. این سازمان بزرگ کارگری بین المللی با اشاره به اینکه آقای صالحی در معرض خطر مرگ قرار دارد اما امکان دسترسی به معالجات پزشکی ندارد، خواستار آزادی هرچه سریعتر این فعال کارگری زندانی و مداوای او شد. بهروز کارونی در مورد وضعیت محمود صالحی با محمد عبدیپور از فعالان کارگری شهر سقز گفتگوی کرده است که با هم میشنویم.
محمود صالحی به دلیل برگزاری روز جهانی کارگر در سال 1383 خورشیدی در شهر سقز به 1 سال حبس تعزیری و 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. او در روز 20 فروردین ماه در حالی که برای انجام مذاکره در مورد مراسم روز جهانی کارگر در سال جاری خورشیدی به فرمانداری سقز دعوت شده بود، بازداشت و بدون ارائه حکم به زندان سنندج اعزام شد. اعزام این فعال کارگری به زندان سنندج در حالی انجام گرفت که خود او، خانواده و وکیل مدافعش تاکید دارند که بر اساس قانون او باید در محل زندگی خود یعنی سقز زندانی می شد. آنان همچنین با اعتراض به حکم صادر شده توسط دادگاه تاکید می کنند که با توجه به آزادی برگزاری روز جهانی کارگر، محمود صالحی نباید به خاطر آن به زندان محکوم می شد. در این میان محمود صالحی از بیماری کلیه رنج می‌برد و نیازمند درمان و مراقبت ویژه پزشکی است. این فعال کارگری در سالهای گذشته و در زندان یکی از کلیه‌های خود را به صورت کامل از دست داد و کلیه دیگرش تنها بین 5-10% کارایی دارد. بیماری آقای صالحی در زندان سنندج و در پی خودداری مقام‌های زندان از دادن داروهایش بدتر شد. این در حالی بود که مقام‌های زندان و برخی از مقام‌های قوه قضاییه استان کردستان از صدور مجوز برای اعطای مرخصی به این فعال کارگری و یا انتقال او به خارج از زندان برای مداوا و استفاده از خدمات تخصصی پزشکی خودداری می‌کنند. در این ارتباط در پی اعتراض‌های گسترده داخلی و بین‌المللی از جمله در جریان نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن شرکت داشت، محمود صالحی روز 27 خرداد ماه به مدت 2 ساعت به بیمارستان توحید شهر سنندج اعزام شد و در آنجا مورد آزمایش قرار گرفت. در این حال قرار شد که محمود صالحی برای مداوا به مرخصی برود، اما چنین نشد. محمد عبدیپور در این مورد به رادیو فردا میگوید:
رابطه با مرخصی محمود صالحی تا به حال چندین بار ما اقدام کردیم از طرف تعالی مسکن، که ایشون عضو تعالی مسکن هستن، نماینده تعالی مسکن هستن، عضو هیئت مدیره و در تعالی کارگران خباز هم متعامل بوده و عضو هیئت مدیره بوده. از این طریقا برای درخواست مرخصی کردیم ولی نماره بودیم پیش دادستان اصلا موافقت نکرده، گفته من خودم به میل خودم تصمیم میگیرم، هیچ اقدامی برای مرخصی یا برای انتقال دادنش به سقز اصلا مقدور نمی باشد و من اینجا تو زندان سنندج نگهداریش میکنم.
این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که دلیل دادستان در ندادن مرخصی به محمود صالحی چه بوده است میگوید:
دلیلش اینه، میگه اگر بفرستن تو سقز اونجا مردم سقز میان جلوی زندان مرکزی برای محمود صالحی، چون واقعا محمود صالحی تو سقز پایگاه اجتماعی داره، در دفاع از کارگران خیلی قدمای مثبتی برداشته.
آقای عبدیپور وضعیت جسمانی محمود صالحی را بسیار نامناسب توصیف می‌کند و می‌گوید زخم‌هایی در بدن او به وجود آمده است و پزشکان می‌گویند این زخم‌ها به دلیل بیماری کلیه به وجود آمده است. محمد عبدیپور همچنین خبر می‌دهد که کارگران و فعالان کارگری شهر سقز در تدارک برگزاری تجمعی در مقابل ساختمان قوه قضاییه و یا دفتر سازمان ملل متحد در تهران به منظور درخواست برای آزادی محمود صالحی هستند.
بهروز کارونی گفتگویی داشت با محمد عبدیپور از فعالان کارگری شهر سقز در مورد وضعیت نامطلوب جسمی محمود صالحی از بنیانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز در شهر سقز که همکنون در زندان به سر می‌برد. این هفته 60 سالگرد واقعی بود که بسیاری آن را مشاهده بشقاب پرنده می خوانند. 60 سال پیش اتفاقی در صحرایی در نزدیکی شهر رازویل نیو مکزیکو افتاد که این شهر را مشهور کرد. در آن زمان روزنامه‌های محلی گزارش دادند که یک بشقاب پرنده بر فراز این شهر پرواز کرده و در نهایت در صحرایی در حومه رازویل سقوط کرده است. رسانه‌ها گزارش دادند ماموران پایگاه هوایی آمریکا بدنه این بشقاب پرنده را به پایگاه هوایی منتقل کردند. بعدها ارتش آمریکا اعلام کرد یک بالون هواشناسی بوده است و نه بشقاب پرنده. اما همانطوری که از مهدی جاوید میشنوید، عده بسیاری توضیح دولت آمریکا را نپذیرفتند.
چندین منطقه تماشایی برای توریست‌ها در ایالت نومکسیکو وجود دارد، اما تقریبا تمام آنها در دو ساعتی شهر رازویل این ایالت واقع شدند. 60 سال پیش، پیش از انتشار گزارش‌های مشاهده آدم فضایی‌ها، توریست‌های اندکی به این منطقه ایالت نومکسیکو می‌رفتند. اکنون بزرگترین مرکز جلب توریست شهر رازویل، موزه UFO و مرکز تحقیقات آن است که در آن اشیاء و مدارک مربوط به واقعه 60 سال پیش و گزارش‌های دیگر مربوط به مشاهده آدم فضایی‌ها به نمایش گذاشته شده است. Basically a long time ago if you came to Roswell you were lost but now ساندی جیمز مدیر این موزه میگوید اگر مدت‌ها پیش خود را در شهر رازویل می‌یافتید به این معنا بود که گم شده اید، اما اکنون به این معناست که می‌خواهید از موزه دیدن کنید. هر سال عده بسیاری از نقاط گوناگون جهان از این موزه دیدن می‌کنند و به گفته رئیس موزه یادبودهای بسیاری می‌خرند. یک خانم هندی که بیش از یک ساعت در این موزه بود می‌گوید پس از مشاهدات خود مجاب شده که واقعه 60 سال پیش حقیقتاً سفر آدم فضایی‌ها به زمین بوده است. I see all the signs and all the pictures and این خانم میگوید من تمام عکس‌ها و مدارک دیگر را دیدم و قبلا نیز داستان‌هایی در مورد آدم‌فضایی‌ها شنیده بودم. اما موزه تنها مرکز جلب توریسم شهر رازویل نیست. انتظار می‌رود در مراسم 60 سالگرد واقعی مشاهده بشقاب پرنده که از 5 تا 8 ژوئیه برگزار می‌شود، شهر رازویل به اندازه جمعیت 50,000 نفری خود توریست جذب کند. گای ملن مسئول سازماندهی این مراسم میگوید مقام‌های شهری متوجه هستند که این داستان برای اقتصاد شهر از اهمیت بسیاری برخوردار است. It seems like 11 or 12% of the employment base in Roswell is now tourism and hospitality oriented. آقای ملن میگوید به نظر میرسد 11-12% مشاغل رازویل به صنعت توریسم مربوط میشود. 10 سال پیش این رقم از 1% کمتر بود. آقای ملن میگوید ساکنان رازویل به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته معتقدند مشاهده آدم فضایی ها داستانی بیهوده است، اما دسته دیگر معتقدند که این یک واقعه حقیقی است و دولت آمریکا بر آن سرپوش گذاشته است. دنیس بالتوزر یکی از ساکنان رازویل است که توضیح دولت آمریکا را که میگوید بشقاب پرنده بر فراز این شهر پرواز نکرده بلکه بالون هواشناسی بوده است را نمیپذیرد. The United States government has had a lot of practice in keeping secrets. Good examples are the atomic bomb which was developed up here in Los Alamos. آقای بالتوزر میگوید دولت ایالات متحده تجربه زیادی در حفظ اسرار دارد. یک مثال مناسب طرح ساخت بمب اتم است که در شهر لس آلاموس در نزدیکی رازویل اجرا شد. 50,000 نفر برای 10 سال در پروژه سری ساخت بمب اتم شرکت داشتند و این مسئله سری باقی ماند. آقای بالتوزر معتقد است آنچه که 60 سال پیش در حومه رازویل رخ داد ممکن است یک آزمایش اتمی بوده باشد. این شهروند رازویل می داند که بسیاری اعتقاد به آدم فضایی را مضحک می دانند. اما می گوید اگر دولت آمریکا مدارک خود در مورد این واقعه را فاش کند این مسئله حل خواهد شد. Within the last 6 months the government of France and the government of England آقای بالتزر میگوید در 6 ماه اخیر دولت فرانسه و دولت انگلیس هر دو اعلام کردند که مدارک مربوط به موجودات فضایی را در اختیار عموم قرار خواهند داد، اما آمریکا تا کنون چنین تلاشی نکرده است. انتظار نمی رود در جشن 60 سالگرد پرواز بشقاب پرنده جزئیات بیشتری در این مورد فاش شود. اما آنچه روشن است این است که داستان بشقاب پرنده برای اقتصاد شهر رازول بسیار مفید بوده است. احتمالاً حقیقت آنچه که 60 سال پیش بر فراز شهر رازول پرواز کرد هیچگاه فاش نخواهد شد، مگر اینکه آدم فضایی ها به زمین بازگردند و حقیقت را فاش کنند.
مهدی جاوید نگاهی داشت به 60 سالگرد واقعی مشاهده بشقاب پرنده در شهر رازول.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
و حالا نوبت می رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
ونوس ویلیامز تنیس باز آمریکایی فاتح رقابت‌های تنیس آزاد زنان ویمبلدون شد. در بازی فینال زنان ویمبلدون که عصر شنبه در لندن برگزار شد، ونوس ویلیامز در 2 ست پی در پی و با نتایج 6-4 و 6-1 ماریون بارتولی تنیس باز جوان فرانسوی را شکست داد و برای 4مین بار جام نقره ویمبلدون را بالای سر برد. ویلیامز در سالهای 2000، 2001 و 2005 میلادی هم فاتح این جام شده بود. این تنیس باز آمریکایی علاوه بر جام قهرمانی مبلغ 1.3 میلیون یورو نیز جایزه نقدی دریافت کرد. فینال مردان 121مین دوره تنیس آزاد ویمبلدون را روز یکشنبه روژه فدرر از سوئیس و سید شماره 1 جهان با رافائل نادال تنیسور اسپانیایی و سید شماره 2 برگزار خواهند کرد. در اولین روز از مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، تیم‌های ملی فوتبال تایلند و عراق به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند. این دیدار در عصر شنبه در ورزشگاه شهر بانکوک در تایلند برگزار شد. 14مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از روز شنبه در 4 کشور جنوب شرق آسیا یعنی تایلند، ویتنام، مالزی و اندونزی آغاز شد. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه سوم این بازی‌ها در کنار تیم‌های مالزی، ازبکستان و چین قرار دارد، روز چهارشنبه در اولین مسابقه در شهر کوالالامپور در مالزی به مصاف تیم ازبکستان خواهد رفت. و تیم والیبال جوانان ایران در اولین روز از مسابقات جوانان جهان در مراکش دست به کار بزرگی زد و تیم بلغارستان که قهرمانی اروپا را در کارنامه دارد شکست داد. در این مسابقه تیم جوانان ایران با نتیجه 3-0 حریف قدرتمند خود را از پیش رو برداشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ایران آماده است در رابطه با صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود و حفظ این ماهیت صلح‌آمیز در آینده هر گونه تضمین را که لازم است بدهد. آقای سلطانی که برای شرکت در کنفرانس حزب سبزهای پارلمان اروپا به بروکسل سفر کرده بود افزود حداکثر تلاش خود را برای ارائه واقعیات و آماری که به رفع ابهامات کمک کند انجام داده‌ایم. وی همچنین درخواست کرده که پرونده جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت سازمان ملل خارج شده و به آژانس برگردانده شود. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن از ارائه لایحه اعتراضی خود به دادگاه خبر داد و گفت منتظر رسیدگی به وضعیت این پرونده در دادگاه تجدید نظر است. وی در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی گفت تا دادستانی تنها در یک صورت میتواند قبل از ارسال پرونده به دادگاه اقدام به توقیف روزنامه کند، در حالی که این مسئله در مورد روزنامه همیهن رعایت نشده است. اعتصاب کنندگان خشمگین هندی روز شنبه در منطقه کشمیر هندوستان با نیروهای پلیس درگیر شدند. این درگیری ها یک روز پس از مرگ یک نوجوان هندی صورت می گیرد که روز گذشته در تظاهراتی علیه دولت زخمی شد. مقام های هندی روز شنبه نیروهایی را به منظور فرونشاندن ناآرامی ها در این کشور مستقر کردند. شورشیان در نیجریه یکی از مدیران کمپانی چینی در این کشور را ربودند. مقام های نیجریه روز شنبه اعلام کردند این واقعه روز جمعه در نزدیکی شهر اینگار رخ داد. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز شنبه در اظهاراتی کم سابقه از عملکرد سپاه مهدی وابسته به مقتدی صدر روحانی شیعه و تندرو ساکن نجف انتقاد کرد. مجله خبری را در